اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. ملا عبدالغنی برادر، مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر، روز یک شنبه با نماینده ویژه چین در امور افغانستان در بیجینگ ملاقات کرد. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر طالبان در قطر، در صفحه تویترش نوشته است که دنگ شی جون به هیئت نو عضوی طالبان گفته است که توافق امریکا طالبان یک گزینه خوب برای حل سال آمیز تنش‌ها در افغانستان بوده و چین از آن حمایت می کند. سهیل شاهین همچنان از ملا برادر نقل کرده که گفته است ما برای حل مسئله افغانستان مذاکره کردیم و به توافق همه جانبه دست یافتیم. حال اگر رئیس جمهور امریکا به عرفا و تعهداتش عمل نمی کند، پس مسئولیت هر نوع خونریزی و ویرانی به دوش او خواهد بود. مقام‌های چینایی تا حال در این مورد اظهار نظر نکردند. نمایندگان ایالات متحده و طالبان پس از 9 دور مذاکرات پیشنویس توافق صلح میان دو طرف را تهیه کردند، اما پس از حمله انتحاری طالبان در ساحه ششدرک شهر کابل که منجر به کشته شدن یک نظامی امریکایی شد، رئیس جمهور امریکا این مذاکرات را لغو کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از قدرت‌های غربی خواست که حفظ امنیت منطقه خلیج فارس را به کشورهای منطقه به رهبری ایران واگذار کنند. آقای روحانی که در مراسم سالگرد آغاز جنگ ایران با عراق صحبت می‌کرد گفت امسال در سازمان ملل با شعار ائتلاف امید و هرمز سال برای منطقه حضور می‌یابد. او گفت طرح را در سازمان ملل پیشروی جهانیان قرار می‌دهد که ایران با همکاری کشورهای منطقه، امنیت منطقه، خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز را تأمین می‌کند. زیرا حضور نیروهای خارجی در آبراهای جهانی برای منطقه امنیت کشتیرانی و نفت مشکل‌زا و خطرآفرین است. این اظهارات روحانی در حالی است که عربستان سعودی و آمریکا ایران را مسئول حمله بر تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان می دانند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در حالی که در کنار نرندرا مودی صدر اعظم هند در برابر بیش از 50,000 هندی در استادیوم شهر آستن تکساس قرار داشت، از آقای مودی و هندی های آمریکایی تعریف و توصیف کرد. قصر سفید با نشر عکس‌های از این گردهمایی گفت که ترامپ از جانب هندی‌های مقیم آمریکا شدیداً مورد استقبال قرار گرفت. زی آمریکا و هیلری کلینتون رقیب انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ رای داده بودند. در بیرون از استادیوم شماری از حامیان بلوچ‌ها نیز اجتماع کرده، لوحه‌هایی را برای جلب حمایت از بلوچ‌ها و شعارهای ضد پاکستان را با خود حمل می‌کردند. هراس و خطرات ایمنی زلزله شمار زیاد از شهروندان تریانا پایتخت آلبانیا و شهر ساحلی دورس را وادار ساخت که روز یک شنبه خانه های خود را ترک گویند. از زمان وقوع زلزله روز شنبه که قدرت آن به مقیاس ریشتر 5.8 بود، بیش از 340 پس لرزه آلبانیا را تکان داده است. در اثر این زلزله 105 نفر زخمی شده و صدها تعمیر خسارمند گردیده است. و احزاب سیاسی عرب‌های اسرائیلی حمایت خود را از بنی گانتس، نظامی پیشین اسرائیل، برای مقام صدارت آن کشور اعلام کردند. آرای گانتس در دور دوم انتخابات اسرائیل و آرای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور تفاوت کمی با هم دارد و این احزاب میگویند میخواهند فصل صدر اعظمی نتانیاهو را برای همیشه ببندند. بر اساس قوانین اسرائیل، رئیس جمهور این کشور بعد از آغاز مشوره ها 1.5 هفته مهلت دارد تا یکی از سیاستمدارها را مأمور تشکیل دولت کند. در غیر آن، دور سوم انتخابات برگزار خواهد شد. با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. تعداد بیشتری از عالمان دینی در ولایت غزنی میگویند آنان مسئولیت دارند تا مردم را از اضرار بیماری پولیو یا فلج اطفال و فواید واکسین آگاه سازند. از سوی هم ریاست صحت عامه ولایت غزنی نیز نقش علمای دین را در آگاه ساختن خانواده ها از ضرر پولیو تاثیرگذار میدانند. ماجبین نکزاد از ولایت غزنی گزارش میدهد.
مولوی عتق‌الله محمدی عالم دین در غزنی بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت علمای دینی مسئولیت دارند تا مردم را از اضرار بیماری پولیو یا فلج اطفال و فواید واکسین آگاه سازند. و یفزود تطبیق واکسین پولیو از نظر دین مقدس اسلام کدام مشکل خاص ندارد و مردم باید کودکانشان را واکسین نمایند.
مسئله علما 100% هست که علمای دین باید در همین راستا برای مردم آگاهی بتن و مردم آگاه شوند که از استقبال نیک و استقبال خوبی از برنامه های واکسین پولیو داشته باشند. این وظیفه علماست.
از سوی هم دکتر حفیظ‌الله نوری عامر معافیت کتلوی ریاست صحت عامه غزنی بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت نقش علمای دینی در شکن ساختن مرض پولیو مؤثر است.
علمای کرام نقش ارزنده داره در پروگرام های واکسیناسیون، نقش از بسیار مهم است و ما تشکر میکنیم از تمام علمای کرام که مردم جامعه را برای تطبیق واکسین تشویق میکنن، از نظر دینی برای از اونا معلومات میتن و در مورد صحت اطفالشان برشان معلومات میتن.
شماری از باشنده های غزنی نیز میگویند که علمای دینی در محو پولیو نقش مثبت دارند، زیرا مردم سخنان علمای دینی را میپذیرند. فاطمه جویا باشنده شهر غزنی در رابطه با نقش علمای دینی در محو پولیو چنین میگوید:
به نظر ما بیشترین مردمی که هستن به سخنان علما زیادتر گوش میکنن. وقت علما بگه که اطفالتان را به واکسین ببرین یا واکسین بدهید، باز بعدش مردم هم امو کار عملی میکنن و سخنانشان و اطفال خود را به واکسین میبرن.
این در حال است که از آغاز سال روان 2019 میلادی تا اکنون رقم واقعات مثبت پولیو در افغانستان به 16 واقعه رسیده است. اما مقامات صحی در غزنی میگویند که به خاطر محو بیماری فلج اطفال از میراث اخدارن. ماجبین نگزاد، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که بیشتر از 100,000 نفر از ناظران و مشاهدین ملی و بین المللی از انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان افغانستان نظارت خواهند کرد. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می شنوید.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به صدای آمریکا گفتند بیشتر از 100,000 ناظرین و مشاهدین داخلی و خارجی جهت نظارت از انتخابات ریاست جمهوری پیشرو که 6 روز بیش نمانده است ثبت نام کردند. ذبیح الله سادات، یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات:
تا حال بیشتر از 100,000 ناظر نهادهای ملی و بین‌المللی همراه کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کردند که اینا از این پروسه نظارت را داشته باشند.
با موجب معلومات آقای سادات، تا کنون 8 نهاد بین‌المللی، 12 رسانه، 18 نهاد ملی، 11 حزب سیاسی و 9 دسته انتخاباتی برای نظارت از انتخابات ششم میزان کشور ثبت نام کردند. بر بنیاد جدول ناظرین کمیسیون مستقل انتخابات، یونما گروه مشاهد از استرالیا، ناتو، سفارت انگلستان، کانادا، هندوستان و سفارت جمهوری اسلامی ایران تحت نام مهمان خاص از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نظارت خواهند کرد. میرزا محمد حق پرست، یک تن از سخنگویان دیگر کمیسیون مستقل انتخابات، در مورد شرایط نرم کمیسیون مستقل انتخابات برای دریافت اعتبارنامه نظارت توضیحات بیشتر داده گفت.
دی په خاطر چې یو قوی نظارت صورت ونیسید،
به خاطر اینکه یک نظارت درست و دقیق صورت گرفته باشد، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هیچ نوع قید و شرط را وضع نکرده و با تمام نهادهایی که اسناد قانونی داشته باشد و میخواهند از انتخابات ریاست جمهوری شش میزان نظارت بکند، اعتبارنامه داده شد تا بتوانند به صورت آزادانه از پروسه نظارت نمایند.
آقای اکبرست از فهرست ناظرین و مشاهدین و نمایندگان احزاب و جریان‌های سیاسی که جهت دریافت اعتبارنامه نام‌هایشان را شامل سیستم کمیسیون کرده‌اند یاد کرد و گفت که تا روز دوشنبه بیشتر از 105 هزار تن شامل سیستم شدند و تا تاریخ 4 میزان متقاضی جان وقت دارن که نام خود را شامل سیستم نموده اعتبارنامه دریافت بکنند. در همین حال نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که به دلیل عدم دلچسپی جامعه بین الملل به نهادهای نظارت انتخاباتی داخلی که دارای تجارب خوب در این عرصه میباشند مساعدت مالی صورت نگرفت و این نهادها هم نسبت نبود وجوه مالی روی ناگذری شمار ناظرین خود را نسبت به هر انتخابات گذشته کاهش دادند. حبیب الله شنواری رئیس اجرایی نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به دیدبان انتخابات افغانستان در گفتگوی اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که سال پار در انتخابات پارلمانی نهاد تحت رهبریش برای هر ولایت 100 تن ناظر انتخاباتی استخدام کرده بود و اکنون به دلیل مشکلات پولی این تعداد ناظرین به 20 تن و آن هم به صورت رضاکار استخدام کرده است.
داور لبد مرغا مخفل نړیوال ټولنه
این بار متاسفانه جامعه جهانی بنا به هر دلیلی که بوده به انتخابات افغانستان دلچسپی نگرفت و با نهادهای نظارت انتخاباتی به منظور نظارت از انتخابات مساعدت مالی نکردند و این نهادها هم بنابر ناگزیری های مالی شمار ناظرین خود را کاهش دادند.
آقای شنواری به این باور است که این عدم دلچسپی جامعه جهانی با نهادهای ناظر انتخاباتی و کاهش ناظران بی‌طرف و مجرب روی شفافیت انتخابات تاثیر منفی می‌گذارد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است به تاریخ 6 میزان سال روان برگزار گردد و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای 5373 مرکز رایدهی آمادگی دارد، اما سکتورهای امنیتی و در رأس آن وزارت امور داخله تهدیدات بلند امنیتی را بهانه آورده تنها از تأمین امنیت 4942 مرکز رایدهی اطمینان داده است که در 6 میزان تأمین امنیت می شود. با گفته مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات، اگر از 4942 مرکز یک مرکز هم کم شود، برای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پذیرفتنی نیست، زیرا ماده 33 قانون اساسی و ماده 2 فقره 2 قانون انتخابات کشور صریحا نقض می‌گردد و سراسری بودن و همشمول بودن انتخابات را زیر سوال می‌برد.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل های مرتبط به انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
کمیسیون شکایت انتخابات افغانستان میگوید که میزان شکایت انتخاباتی تا حال زیاد نبوده و بیشتر در موقع آن با آن پرداخته می شود. تخلفات مقامات بلند حکومتی که مدارک و اسناد آن موجود است تا محروم ساختن حق رای به متخلفی نیز مورد بررسی قرار گرفته است و آنها نیز مجازات شدند. همکار ما عبدالواجد عادل با محمد قاسم الیاسی سخنگوی کمیسیون شکایت انتخابات صحبت داشته است که اکنون توجه شما را با آن جلب می داریم.
قوانین مربوط به انتخابات تا حال تا کدام اندازه مرحول اجرا بوده و آیا از این قوانین تخطی های جدی صورت گرفته تا حال یا خیر؟
تقریبا 85 تا شکایت از تخلف مبارزات انتخاباتی درج شده است.
بله.
البته از مجموعه این 85 تا شکایت شاید بتونیم بگیم که بین 30 تا 35 تا شکایت از شکایت هایی بوده که فاقد اسناد مدارک کافی بوده، ولی 60 تا 65 شکایت یا بیشتر از شکایت هایی بوده که در واقع به نوعی اسناد مدارک اندای خود داشته است. طبیعتاً به مو میزانی که اسناد مدارکی وجود داشته و شکایت هایی که درج شده، تصمیم های کمیسیون که در جریمه نقدی یا توصیه یا اختاریه بر اونا گرفته شده و ممیزان قانون و طرز العمل یا کدهای رفتاری به خصوص ماده 98 قانون انتخابات که مربوط به تخلف انتخاباتی است نقض شده است.
جناب الیاسی صاحب، در مورد این تخلفاتی که شما هم ذکر کردین که 65 مدارک هم داره، شما چه اقدامات کردین؟ چه اقدامات توبیخی علیه کاندیدا و تیم انتخاباتیشان پیش بینی دارین و کدام کس مجازات شده؟
طبیعتاً همون گونه که میگه جرم عمل شخصی است و جرم هم یک موضوع خاص و مورد خاص زمان و مکان خاص داره. هر گزینه، یعنی هر موضوعی از در واقع تخلف انتخاباتی، ببخشید واژه جرم من کار بردم چون تخلف است، غیر از جرم است، هر کدوم از اینا یک موضوع خاص داره، متناسب با موضوع خاص هم در لایحه تعدیل مبارزات انتخاباتی هم در ماده 98 قانون انتخابات توصیه، اختاریه، سرانجام، جریمه های نقدی برایشان در نظر گرفته شده. اما یک نکته را باید یادآوری بکنم، او عبارت از اینه که متاسفانه ما یک مشکلی داریم که قانون انتخابات آنگونه که باید در مبارزات انتخاباتی تخلف های انتخاباتی را مجازات بسیار سنگین یا تنبیهات سنگین برایش وضع نکرده. از باب نمونه حد اکثر جریمه نقدی است که جریمه نقدی نسبت به موضوعات متعدد بین 5000 تا 100000 افغانی در نظر گرفته شده و فراتر از او در نظر گرفته نشده. چنانچه اگر فراتر از او در نظر گرفته میشد، یقینا این کار میشد که کمیسیون شکایات انتخاباتی تمام وظایف خود را در چارچوب قانون انتخابات انجام داده و هیچ موردی وجود نداره که ما بگیم تخطی از قانون شده باشد. و شما خودتان شنیدین که حتی کسایی که در مقامات بسیار عالی رتبه دولتی قرار داشتن نه تنها جریمه نقدی شدن، بلکه بعضی اونا از حتی از حق رأی محروم شدن که بر اساس جزء 35 و جزء 34 فقره 2 ماده 98 قانون انتخابات بالاترین در واقع گزینه‌ای بود که قانون کمیسیون شکایت انتخاباتی او وظیفه خود را انجام دادند. اما میایم روی منابع دولتی. دولتی این میتوان بر سه دسته تقسیم کرد: امکانات و منابع مالی یا امکانات و منابع دولتی نامشروع یا مشروع، یعنی استفاده نامشروع یا استفاده مشروع. استفاده نامشروعش نیازمند از این است که اسناد و مدارک کافی وجود داشته باشد که از کدام منبع، چه میزان و چه مبلغ یا بالاخره چه رقمی استفاده شده متناسب با او کمیسیون شکایات انتخاباتی و هم وظیفه خنجام داده و هم وظیفه خنجام خواهد داد. اما میایم روی دو گزینه دیگری که به صورت مشروع برای تمام کاندیدای محترم به سویه از باب نمونه مثل موترهای زیر گاردا و تحکیماتی که نیازمند و ضرورت داشتن در واقع برای 17 کاندید در نظر گرفته شده. اما بر حسب ضرورت هر کاندید به تناسبی که تهدیدات امنیتی اونها را تهدید میکنه و در صورت ضرورت وجود داشته باشد که در یک ولایت دیگری مسافرت کنه، اگر چنانچه نیاز به هلیکوپتر یا امکانات هوایی داشته باشد، بازم باید عمومی گزینه به صورت یکسان در نظر گرفته شود که در این قسمت اگر شکایتی وجود داشته باشد، که البته شکایت های هم بوده، یقینا بازم کمیسیون مطابق با قانون بر اساس از او رفتار خواهد کرد، ولی مورد وجود نداره که کمیسیون شکایت انتخاباتی به او رسیدگی نکرده باشد.
انتخابات پارلمانی با یک سلسله مشکلات و بسیار تأخیر البته اعلام شد و در انتخابات ریاست جمهوری وقت هم کم می باشه. آیا شما برای رسیدگی به تمام شکایاتی که تخطی ها و تخلفات باشه وقت منظم و وقت کافی دارین پیش از اینکه انتخابات نتایجش اعلام شوه؟ شما آمادگی های لازم برای رسیدگی به این تخطی ها خواهد داشتین؟
خوشبختانه ما حدود 102 تا کمیشنر در 34 ولایت داریم. فعلا همین شکایاتی که درد میشه هفتوار در اما هر ولایت فیصله میشه، آنقدر شکایت نیست. تمام شکایات میتونم بگیم که بین 85 تا 90 درصد شکایات فیصله شده. شکایات هفتوار فیصله میشه، آنقدر شکایت نیست که ما رسیدگی به اون نکنیم.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های محترم، شرکت برشنا افغانستان میگوید که افغانستان قرارداد 10 ساله واردات برق را با ازبکستان امضا کرده است. این قرارداد در نشست وزیران انرژی سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی آسیا در تاشکند به امضا رسیده است. توجه نماید به مصاحبه ای که نسرین محمود عزیزی با امان الله غالب رئیس مؤسسه برق افغانستان در این مورد انجام داده است.
جناب آقای غالب، گفتم میتونین که هدف از امضای قرارداد با ازبکستان چی است؟
80% برق سرم که ما در افغانستان و مشترکین توضیح میکنیم برق وارداتی است. مگم تصفانن قراردادهایی که از سابق فامید یا بود قرارداد برق از سالانه میشود کدشان. هر سال اونا باز دست باز داشتن که طرفار تغییر بتن، شرایط اضافه کنن یا خود مقدار اثرش کم کنه زیاد کنه تا روی صحبت میکنن. این یک مشکلی بود که در قوارد نمیشته بود یا مونده بود.
چقدر شرایط قرارداد جدید به نفع افغانستان است و قیمت خرید از این و تمام شد از این ثابت باقی میمانه یا یکی تغییر میکنه؟
قرارداد سال نبود، همیشه طرف هم تغییر میکرد، مقدارم طرف تغییر میکرد. بنابرای دو دلیل مشخص ما سر همسایه زیاد کوشش کردیم که برق ما رو همسان بسازیم و قرارداد دراز مدت داشته باشیم و تا قیمت بالا نره. روز همین باعث شد که ما قرارداد که ازبکستان برای 10 سال قرارداد کردیم و تا 10 سال اونا مطمئن پیدا میکردن که برق خونه مارکیت هست درشان و تعرفه را ما فکس کردیم برشان. دفعه سالانه تعرفه تمام همسایه هر سال 30% بالا میره، خصوصا تعرفه ازبکستان و تعرفه ایران حتی 20% سابق بالا میرفت. ما تانستیم که تعرفه را یکسان یک فلت بانیم که بالا نره سالانه. هر قیمت دلار پایین بالا در مارکیت بود و تعرفه ما یک سال است. یکی دو ما شرط باندیم که ما کتشان مارکیت 10 سال باشن می باشد قرارداد داریم، به شرط که برق ما را به شبکه ملی از اونا همسان سینکرونایز بشه و همسان سازی شود. دو فایده بزرگ پیدا داریم از این پروژه ما. یکی خود تعرفه ما یک سال است که این از انفلاسیون پول دلار و گپاک پایین بالا میره جلوگیری میشه. سیستم ما با سینکرونایزیشن با سیستم خود ازبکستان اوتومات ما را سینکرونایز میکنه با تمام شبکه های آسیای میانه. از این خاطر این یک فایده دوم بود که ما تفاهم که اونا ما فکر کردیم که افغانستان باید اونا شامل بشه.
به خاطر جلوگیری از ضایعات و همچنان به خاطر صرفه جویی ها شما چه استراتژی روی دست دارید؟
اگر سیستم ما با سیستم همسایه همسان باشن و سینکرونایز شون چند فایده بسیار بزرگی داره. یکی خب اگر سیستم ما در کنم خرابی در سیستم برق ما پیدا میشه، سیستم ازبکستان او زایاد شه او خرابی را او میبرداره. دو میتونیم برق اضافه از پیشان بخریم. دو و سیوم بخش خود اهداف حکومت وحدت ملی بود که رئیس جمهور میشن شعار شانم هستن که ما بتونیم افغانستان چارای برق و ترانزیت برق داشته باشیم. با سینکرونایز شدن ما میتونیم که از تولیدات داخلی خودم در سیستم کج کنیم، سرمایه گذار سرمایه گذاری کنه برق از جذب کنه بتانیم آسان و بتانیم اگر خرید و فروش بازار منطقه اگر صورت بگیره، چون افغانستان میتونه که بار از لین تدبیق لین شامل بازار انرژی برق منطقه ای بوده بتانیم.
در داخل خود افغانستان برق بیشتر در کدام بخش ها مصرف خواهد شد؟ برای تسخین منازل است، منازل رهایشی یا ای که به پروژه های دولتی اختصاص داده میشه؟
مثلا مشترکین فعلا ما 1.6 میلیون مشتری داریم. دور 40% مشترکین برق شبکه ملی و برق میدیم. از مطابق از این فعلا 90% مشترکین ما رهایشی است. دور 50% مصرف برق اونا میکنن. چون پارک های صنعتی است، فابریکات است، ادارات دولتی است، سایر تجارتی است و ادارات دولتی.
چطور امنیتی پروژه گرفته میشه که مردم بتانن با مطوری که لازم است با وجود پرچوی ها از او استفاده بکنن؟
یکی امنیت پایه برق است، یکی امنیت خود برق. اگر ما بتونیم رای بدین داشته باشیم گفتم اگر سرکون سیکونز میشه، اگر پایه از یک طرف مسیر قدم میشه میتونه از مسیر و بخشان در سیستم افغان برق دامدار داشته باشیم. یکی من در عرصه خود امنیت فیزیکی پایه ها که اصلا ما برق فعلا اگر دلایلی که ساعات که مخالفین پایه برق گذاشتن مردم باز همکاری کم میکنن، اونا میگن که به ما خشبا برق بکنیم که امنیت پایه را کمک کنیم که مخالفین نمانیم که پای برق تخریب کنن. اینال با آمدن تطبیق پروژه با قرارداد که زیاد برق میدانیم، ما برق اضافه میتونیم که هم پرچوی کابل و بر اولایتای دیگر بکنیم، هم در مسیر را که خود مشترکین وجود دارن اونا میشه که برق آدم داره بتونیم برقاتون اضافه می داشته باشید.
برای مشترکین چه خبر خوش دارین که این پروژه چه وقت عملی میشه؟
در ظرف 1.5 تا 2 سال تطبیق بشه، تکمیل بشه. یعنی در اول 2022 باید پروژه را رسما باید ما از این خبرداری استفاده میشه برق میگیریم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های محترم، در آخرین گزارش این بخش برنامه، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که قصد ملاقات با مقام های ایرانی را در حاشیه اجلاس عمومی ملل متحد ندارد. این اظهارات رئیس جمهور آمریکا در حال بیان شده است که روابط میان واشنگتن و تهران در ماه‌های اخیر به دلایل متعدد پرتنش‌تر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه 22 سپتامبر با خبرنگاران گفت که هیچ قصدی ندارد که با مقام‌های ایرانی در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد ملاقات کند، اما رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که احتمال هر اقدام با مقام‌های ایرانی می‌رود.
هیچ چیز از میز مذاکره به طور کامل از بین نرفته است، اما قصد برای ملاقات مقام های ایرانی را ندارم. این بدان معنا نیست که ملاقات هیچگاهی رخ نمیدهد. انسان بسیار انعطاف پذیر هستم، اما در حال حاضر ملاقات با مقام های ایرانی تنظیم نشده است.
روابط پرتشنج واشنگتن و تهران در یک هفته گذشته پس از آن شدیدتر شد که تأسیسات استخراج تیل عربستان سعودی که متحد سنتی آمریکا در منطقه است مورد حملات تیاره های بی پلوت و میزایل قرار گرفت. شورشان حوثی یمن که از حمایت ایران برخوردارند مسئولیت حمله بر تأسیسات نفت عربستان سعودی را بر عهده گرفتند. اما شماری از مقام های آمریکایی و سعودی گفتند که ادعا کردند که این حملات از سوی ایران صورت گرفته است، اتهامی که از سوی تهران همواره رد شده است. پس از حمله بر تأسیسات تل سعودی، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده به عربستان سعودی سفر کرد و بعد از ملاقات با مقام های ریاض گفت که آمریکا از حق عربستان سعودی برای دفاع از خود حمایت می کند. وزیر خارجه آمریکا در جریان سفرش به عربستان سعودی در یک پیام توییتر خود نگاشته است که آمریکا در کنار عربستان سعودی قرار دارد و از حقش برای دفاع از خود حمایت می کند. رفتارهای تهدیدآمیز رژیم ایران تحمل نخواهد شد. آقای پامپیو پس از سفر به ریاض به امارات متحده عرب سفر کرد و با مقام های آن کشور در مورد پاسخ احتمالی در برابر حمله بر تأسیسات تل سعودی صحبت کرد. با تعقیب آن، مقام های سعودی و امارات متحده عرب از ایالات متحده خواستند تا قوای بیشتر را برای تقویت دفاع هوایی آن کشور به منطقه اعزام کند، تقاضایی که از سوی واشنگتن پذیرفته شد. در واکنش به اعزام قوای بیشتر آمریکایی به منطقه، حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یکشنبه گفت که حضور قوای خارجی در خلیج فارس موجب بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد.
این همه سلاح و هواپیما و بمب و سلاح‌های خطرناک به منطقه ارسال نکنن. اگر راست میگن و امنیت منطقه رو میخوان، منطقه ما را تبدیل به مسابقه تسلیحاتی در این منطقه ننمایند. اگر واقعا دنبال امنیت منطقه هستند، از این منطقه فاصله بگیرن.
ایران یک شنبه باراندازی رسم گذشت نظامی قابلیت های نظامی خیش را به نمایش گذاشت. آقای روحانی گفت که اجازه نخواهیم داد کسی به مرزهای ما تجاوز کند. در همین حال نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده روز شنبه طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر اعزام نیروهای نظامی اضافی و تجهیزات دفاع هوا را به باد انتقاد گرفت و گفت که این تازه ترین تلاش دارای رئیس جمهور برای نادیده گرفتن کانگرس است. شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکایی بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 به نشر رسید. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.